شما سازنده اید؟
من سازنده هستم. بله.
الان چند ساله تو این حوزه این؟
ما نزدیک به 12 ساله.
تو این 12 ساله ورق‌های فولادی ساختمانی چقدر افزایش پیدا کرده؟
100%.
100% تو این 12 ساله؟
آره، از ورقا 30%، ولی خب تورمی که روش میاد برای کار ما 100% تأثیر داره روی کار ما. 30% هر ساله میگن 30%، ولی معمولا بیشتر از 30%.
میدونه دلت افزایش این ورقای فولادی چیه؟
تولید ما داخلیه، این ورقایی که داریم از فولاد خودمونه، از همه چیز خودمونه.
آقا خیلی متشکرم، ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارشی امروزمون در بازار آهن فروش شادآباد که در مورد قیمت فولاد پرسیدیم و تاثیرش توی ساخت و ساز. همچنان با برنامه همراه باشید.
بله، یک گزارشی رو شنیدیم در خصوص نقش و اهمیت فولاد توی صنعت مسکن و تأثیرات قیمتی که داشته. جناب آقای حاجی حیدری، معاون محترم دفتر فلزی صنایع معادن وزارت سمت، ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای حاجی حیدری، سلام و روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمت شما آقای حاجی‌دری، تو این گزارش هم که حالا اشاره شد، این موضوع رو، حالا این چالش رو بالاخره ما چیکار باید بکنیم؟ بالاخره بخشی از عمده‌ای از این مواد اولیه فولادی و صنایع فولادی از معادن و منابع داخلی داره تامین میشه، ولی رو بحث نرخ قیمت‌گذاری نهایی ما داریم از نرخ‌های جهانی تبعیت می‌کنه که حالا ممکنه تبعاتی داشته باشه رو بحث بازار داخل و قیمت‌های داخلی فولاد. این چالش رو میشه اول توضیح بده، اصلا این چنین چالشی اصلا وجود داره و پیشنهاد شما چی هستش؟
من اگه بخوام کلی صحبت کنم راجع به این موضوع، چون وقتم نیست، مثلا این نکته که افزایش قیمت فولاد تاثیر آنچنانی روی بازار مسکن داره قبول نداریم. کارشناسی اون که بخواد بعد میشه صحبت کنیم مفصل. ببین، ما سیمان و فولادمون زیر 5% تاثیر میذاره رو قیمت مسکن. قیمت مسکن خودتون میدونید، بازار املاک و حالا برنامه میخوام اسکیارن اونا خودشون تعیین میکنن، اینقدر تأثیری نداره روی بحث قیمت مسکن که اینقدر بولدش میکنن و میان میگن که قیمت افزایش قیمت فولاد رو بازار مسکن تأثیر آنچنانی داره.
ما با آقای صبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد همین موضوع رو مطرح کردیم. ببینید، چون این کارشناسی شده، حالا اگه لازم باشه ما میتونیم با شما این موضوع رو بحث بکنیم. ببین، برای ساخت پروژه شخصی و سطح شهر، این عددی که شما میگین درسته، این 5-10% عددی هستش که دیگه هزینه تماشای سیمان و فولاد است. ولی تو طرح‌های ملی مسکن که دیگه ما فقط هزینه ساخت رو داریم، دیگه هزینه زمین رو نداریم، این عددش عدد قابل توجهی هستش و حتی 1-2% هم تو اون آورده مردم، شما 100 میلیون 200 میلیونی که برای خانواده که 1 میلیارد تومان رو نداره بتونید هزینه فولاد سیمان رو برشون کاهش بدید، این میشه 10-20%. برای طرح‌های ملی قطعا این حتی 1-1% هم مهمه. بله، تو سطح شهر، تو پروژه‌های شخصی سازی، بله، این زیر 5%، حتی 2 برابر هم بشه فولاد قیمتش، میشه تأثیرش 10%. ولی حالا ما می‌خوایم اول، قبل از این سوال، اون سوال اول رو جواب بدیم. این چالشی که حالا ما بالاخره ما این سری محصولاتی رو تو داخل داریم که کلا 100% از منابع داخلی داریم استفاده می‌کنیم برای تولیدش، ولی رو بحث نرخ قیمت‌گذاری داریم از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کنیم. این چالش رو می‌فهمید؟
حالا ما اصخایی میکنم، ببینید، ما بحثاً بعضی مواقع از حتی از قیمت داخلی و از قیمت جهانی تو بعضی محصولات بالاتر میره. این دلایل مختلفی، عوامل مختلفی رو قیمت تاثیر میذاره. اولیش عرضه و تقاضاست. یعنی ما الان اکثر محصولات زنجیره فولادمون تو بورس عرضه میشه و اونجا تقاضا میاد، روش قیمت گذاری هم تو بورس میاد. اصلا دخالتی وزارت سمت یا اصلا کلا دولت روی قیمت گذاری نداره، چون بازار بورس، یا حالا بازار بیرون هم همینه، تبعیت میکنه از بازار بورس. بعد ما ببینیم چند درصد روی توی یک سال دو سال روی قیمت مثلا فولاد اومده. ببین، به طبع اقتصاد توجه داشته باشید، ما الان عوامل تاثیرگذار روی قیمت فولاد، عرضه و تقاضا، افزایش قیمت و نهادهای تولید برق، گاز، دستمزد، ببین چقدر رفته. بعد شما بیاید حساب کنید، من نظرم اینجوری کارشناسی کنید که ببین فولاد چقدر تموم میشه واسه تولید کننده، بعد چقدر میتونه سود داشته باشه و چقدر میتونه عرضه کنه. اینو در نظر بگیم، نمیگیم بیایم قیمت فولاد رو بولد کنیم رفته بالا.
خب حالا مشخصا الان زنجیره معدن تا مسکن، حالا بخوام بگیم که مشخصا راجع به فولادی، از همون سنگ آهنش که میاد تا تبدیل به میلگرد میشه، این صنعت چقدر حاشیه سود داره؟
الان تو بعضی از زنجیرات حاشیه سود نداره.
خب بس با چه دلیلی داره تولید اتفاق میفته؟
یا یه کار میکنن سر به سر کار میکنن، یا اصلا سود خیلی کمی داره. به اینجور توجه نداشته باشید، مثلا شما بگید فولاد خوزستان 4%، 5%، 10% سود کرده، با حجم سرمایه گذاری بزرگی که انجام داده اصلا معنی نداره 5%، باید حداقل 17% سود داشته باشه که طرحهای توسعهش و بعدها لوازم و خیلی چیزا رو دیگه ادامه بده. این که ما بگیم مثلا 1% سود کنه حالا یا سر به سر کار کنه اصلا معنی نداره. بعد شما توجه کنید، من میگم از ناترازی قیمت برق افزایش پیدا کرده، از طرفی کاهش ناترازی برق، ناترازی گاز، این همه تاثیر میذاره رو قیمت. ولی به نظر بنده به عنوان کارشناس، به عنوان جایگاه دولتی، من میگم افزایش قیمت فولاد آنچنان نبوده نسبت به کالاهای دیگه که تو سطح کشور خواهد میبینید و دارید خودتون حس میکنید. من در خدمت هستم با سوالی هست.
خب اون سوال ما رو، یعنی شما رد کردید که این موضوع، که ما این موضوع بحث قیمت های جهانی رو داریم تو بازار داخل، یعنی عملا داریم به بازار داخل داریم صادرات انجام میدیم، اینو شما رد میکنید؟
ببین تو بعضی از کالاهامون تبعیت میکنه، اصلا این ناخودآگاه اصلا وجود داره تو زنجیره فولاد. قیمت چون صادراتی هست از تبعیت میکنه از قیمت جهانی، ولی الان در حال حاضر اینجوری نیست. بعد تو بعضی از کالاها که شما در مثلا تو بعضی از کالاها
مشخصا در مورد میلگرد الان شرط به چه شکلیه؟
ما تو میلگرد الان قیمت صادراتیمون بعضا نسبت به صادراتی جهان کمتر، یعنی داخلیمون بعضن افزایش تو بعضی از کالا میگفتم، حالا من بعد بررسی کنم، تو بعضی از کالا ما حتی داخلیمون تو روز الان بیشتر داره قیمت گذاری میشه با توجه به شرایط تولید کارخونه ها. من میگم وقتی قیمت تمام شده کارخونه بالا باشه، خب نمیتونه زیر قیمت بده یا ضرر کنه تا یه مدت.
این علتش چیه؟ یعنی الان مثلا ما در مقایسه با کره، هندوستان، امریکا یا سایر تولیدکنندگان فولاد، با وجودی که انرژی هم تقریبا با قیمت ارزان داره در اختیار صنعت قرار، چرا نمیتونیم رقابت بکنیم؟ ایرادمون از تکنولوژی، از مدیریت، این بالاخره شما میفرمایید که هزینه تولید توی کشور بالاست، این علتش چیه؟
ببین هزینه تولید مثلا شما زباهن اصفهان وقتی با 15000 نیرو مستقیم و حالا غیر مستقیمش بگم 30000 تاست که میتونه با 5-6000 تا کار کنه تحمیل شده بهش، خب میره ضرر میکنه، مشخصه دیگه. این یکی از دلایل عمده است.
خب
صنعت فولاد قیمت تمام شدهش میره بالا، یه دفعه قیمت برق و آخر سال میاد 3 برابر میکنن، 2 برابر میکنن، بعد عطر و سبق هم میکنن، میگن از اول سال بدی قیمت فولاد میره بالا دیگه. قیمت
موضوعی که گفتیم مثلا 15000 نفر با 5000 نفر، این حجم به قولی زیاد نیرو انسانی مازادی که توی بحث تو
مقایسه کرد با کره دیگه
با بله. خب با همین نسبت، خب این چرا تعدیل اتفاق نمیفته؟
این تعدیل اتفاق نیرو کار دیگه، تحمیل شده نمیتونن تعدیلش کنن دیگه. این سیاست های دولت
رو باید
بشینه، سیاست های کنان دولت.
خب باشه، ما الان مثلا به خاطر اینکه 10000 نفر از فولاد حقوق بگیرن، ما میخوایم به 80 میلیون نفر فولاد گرانتر بفروشیم، این توجیه داره؟
نه من اصلا قبول ندارم رو گرونی اول عرض کنم خدمتتون، الان من قبول ندارم که فولاد گرون شده نسبت به کالاهای اصلا. من میگم فولاد شما با هزینه تمام شدهش بسنجید.
بله
این کارشناسی داره، بشینید میگه هزینه تمام شده فولاد چقدر دست مردم میرسه. تو بازار دلالی شادآباد من اون بحث شد، شما گزارش از بازار در بازار بورس شما مقایسه کنید.
بله.
این که بره بازار بیاد از بورس بخره ببره اونجا با توجه به حالا اعتباری بفروشه، چکی بفروشه و قیمت 2 برابر کنه، 2 برابر نه، یه درصدی 20% 30% گزارش اون بحثش فرق می‌کنه.
خب چالش بازار... خودش یه چالشه. الان من به عنوان یک سازنده شاید تو اون رینگ بورس که اون کالا داره تو اون سبد و عرضه میشه به خاطر حجم بالایی که داره، عملا من نمیتونم به عنوان خریدار وارد بشم تو اون رینگ بورس و مجبورم بیام از واسطه، یعنی عملا اینجا اون واسطه ایجاد میشه که بیاد بالاخره اون سبد و با اون تفکیک شمارایی که داره بیاد یک جا خرید میکنه و بالا عدد بالاتر اینو به پروژه ها تزریق میکنه. خب ما چیکار میتونیم بکنیم که این واسطه ها رو از بین ببریم که بتونیم حتی تو پروژه های کوچیک هم بتونیم با همون قیمت نزدیک به قیمت بورس بتونیم ما
ببین برق که روی ساختمان سازی ما انقدر تأثیری نداره.
بله.
من قبول شما سازه هامون بر اساس برق نیست. خیلی چند پیش میاد پروژه خیلی بزرگی بوسازی باشه بحثش جداست. چون اینا همه خودشون حتما یه پیمانکار اسکلت ساز دارن که اسکلت ساز میتونه بره برقش از طریق بورس کالا خرید کنه، نه توی بازار دلالی بخره. میلیگرد هم الان هر سازنده ای هر شخصی کد بورسی داشته باشه میتونه بره از بورس خرید کنه. دیگه توی بازار نمیتونه نره خرید کنه که بعد بازار دلالی پیش بیاد.
خب این محدودیت وجود نداره، یعنی مثلا
برای
میلیگرد با هر حجمی میتونم مثلا 10 تا سفارش بدم.
تا اونجایی که من اطلاع دارم تا 20 تا 22 تن میتونن از بورس خرید کنن.
یعنی حداقل باید 22 تن سفارش
بدن. اگه تغییر کرده باشه نمیدونم، ولی تا 22 تن میتونن خرید کنن. خب کسی که پروژه‌ای داره یه ساختمان، تا یه ساختمان سازی هم داره با 22 تن دو طبقه سه طبقه بزنه کافی شه دیگه. فکر کنم البته حالا دقیق باید حساب کرد. فکر کنم هر متر مربعی 65 کیلو مصرف داره.
بله.
چه سازاشو میگیره.
بله. ما یه سوالی رو از آقای صبحانی داشتیم، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولادی، این که تو بحث طرح نهضت ملی مسکن آیا پیشنهادی از وزارت صمت به صنعت داده شده که ما برای بحث مسکن این میزان فولاد رو نیاز داریم و بتونه با یک برنامه‌ریزی این سفارش رو در اختیار صنعت قرار بده؟ این اتفاق چرا نیفته؟ ایشون گفتن که اصلا چنین تقاضایی از سمت دولت از صنعت نشده که بیاد برنامه‌ریزی بکنه برای طرح ملی و برای ساخت 1 میلیون واحد مسکن در سال.
خب من ترس کنم این بحث مسکن من در جنش نیستم، ولی تو اونجایی که اطلاع دارم به این صورتی که بعد وزارت مسکن و شهرسازی بیاد تقاضاشو اعلام کنه که قبلا دو سال پیش اوایل دولت جدید اعلام کرد، ولی بعد یه آیین‌نامه واسش تصویب بشه. ما هم پیشنهادات خودمون رو دادیم به وزارت، به دولت و وزارت مسکن که ما چجوری میتونیم اینو تامین کنیم، با چه شرایطی میشه تامین کرد. اینو دادن، ما پیشنهادات رو داده، ولی هنوز تو چالشه و داره بررسی میشه که چجوری تعمیم میشه. ولی ما اعلام کردیم از طریق بورس پیمانکارا برن معرفی بشن از طریق وزارت مسکن و برن از طریق بورس خرید کنن. حالا
هیچ مزیت جدیدی نداره، یعنی همون روالی که بوده رو شما گفتی که به همون شکل برن.
میشه عرضه اختصاصی هم برای پیمانکارای
شما گفتین که ارزی اختصاصی نیاز نداره، یعنی شما گفتین که با هر سبدی و هر میزان توناژی شما لا همه کف 22 تن رو بخواید میتون سفارش بدید.
بله بله، ولی من میگم میشه واسه پیمانکارای نهضت ملی هم حالا بحث بشه ارزی اختصاصی در نظر گرفت که فقط پیمانکارای نهضت ملی مسکن برن از اون به صورت تالار خرید کنن.
خب این ناز قیمتی هیچ مزیت ایجاد نمیکنه؟
نه قیمتی هیچ مزیت ایجاد نمیکنه.
خب عرض ما همینه، یعنی مثلا یه فولادی میاد میگه که خب من میخوام در مقابل این پیشنهادی که دولت داده یک قیمت متفاوتی عرضه بکنم، یعنی مثلا یک درصدی پایین تر بیاد قیمت بده، این امکان اصلا محقق شده؟ یعنی این تجمیع بشه تقاضایی که وجود داره سمت این سازندگان و بیاد حالا با مذاکره بشه با تولیدکنندگان که کی حاضره مثلا در 6 ماه آینده مثلا 600 هزار تن رو با این عدد تحویل بده؟
مستقیم یا داخل بورس؟
داخل بورس حالا یا حالا مذاکره.
تعامل بین تقاضا، بین عرضه کننده و اون کسی که تقاضاست.
ببینم این باید تعامل به قول تنظیمگریش و تسهیلگریش رو وزارت صمت انجام بده. یعنی به عنوان
تنظیمگریش به عهده بورس داره. ما طبق فکر کنم حالا ماده 18 ابزارهای مالی اصلا دخالتی در قیمت گذاری بورس کنه، کالایی که وارد بورس قانون داره. دولت اجازه قیمت دخالت در قیمت گذاریش نداره.
نه قیمت گذاری، ببین بحث مدیریت تقاضا اصلا اینجا بحث قیمت گذاری مطرح نشد. منم یکی آقا مثلا من 1 میلیون تن فولاد میخوام، یکی میخواد 10 تن فولاد میخواد، خب این یه تفاوتی داره دیگه این راجع به تقاضایی که داره. خب قطعا عددی که میتونه برای 1 میلیون تن مطرح بشه میتونه عدد پایینتری باشه به واسه که سفارش بزرگتریه. خب این کی باید این کار انجام میداد که ما برای طرح مسکن که مثلا این عدد بزرگی داریم ساختش انجام میدیم بتونیم 10% فولاد رو ارزان‌تر به پروژه برسونیم؟
بورس متعلق به وزارت اقتصاد فکر کنم. این تعاملی که باید بورس رو عرضه کننده انجام بده و حالا پیمانکار وزارت نهضت ملی. به نظر من باید از اون طریق عمل
کنیم. یعنی پس شما میفرمایید که ما این سوال از دوستان وزارت اقتصاد باید مطرح بکنیم که چرا این اتفاق؟
ولی بحث ارزی در بورس ما میتونیم افزایش بدیم. این دست وزارت صمت که ما بگیم آقا میلیگرد الان مثلا ما با 30% داریم تولید میکنیم، اگر تقاضا وجود داشته باشه نهضت ملی کارخونه ها رو وادار کنیم، یعنی بیان فعالیت بیشتری داشته باشه، اگه بازار داشته باشن برن رو 50% کار کنن، رو 60% کار کنن که بتونن تامین کنن. تامینش تا یه بخشیش رو ما میتونیم، اون چیزی که اون گزارشی که به وزارت مسکن به ما داده، یه بخشش ما میتونیم، همش میتونیم، ولی به مرور زمان اینکه مثلا در یک ماه بتونیم 15 میلیون برای بذات مسکن یا 16 میلیون، این مقدار مشکلات برای چاره اندیشی که از زمان بره، ولی اینکه بخوایم به مرور زمان میتونیم انجام. الان شما خودتون توجه کنید، از اول دولت اول تا الان ما مثلا تو بخش نهضت ملی تقاضای آنچنانی رو بازار فولاد نبوده که بیاد تاثیرگذار باشه، که حالا عرضه بیشتری انجام بدیم و تقاضای بیشتری بشه.
بعد یه موضوعی هم الان به عنوان سوال پایانی در خصوص بحث صنعتی سازی مسکن و استفاده از سازه های فلزی و فولادی، ما الان اغلب میبینیم که بیشتر ما سازه ها به صورت اسکلت های بتونی و سیمانی داره ساخته میشه. این چیکار میکنی؟ یعنی چه پیشنهادی شما داری که مردم تشویق بشن که از سازه های فولادی استفاده بکنن برای ساخت مسکن؟
بحث پروژه ها داره دیگه، من تو بحث مسکن نیستم که بخوام راجع به موضوع، یعنی تا اونجایی که حالا اطلاع دارم این بحثی که حالا بحث تکنولوژی ساخت ساختمونه دیگه. حالا برج اگه بسازم معمولا با سازهای فلزی ساختمونای کوچیک و سازهای فلزی ورقی اسکلت سازی، یعنی معمولا بیشتر روی بحث ساختمون سازی حالا یا بیلیگرد به کار میبرن یا بتون هستش که توش داخلش بیلیگرده. من اینو باید با خود وزارت مسکن صحبت کنم که این جهتی هم برن، حالا جهتی به عنوان مثال هم مغروم به صرفه باشه، هم تکنولوژی باشه که حالا مفید باشه. اینه من در تا اونجایی که اطلاعات خاصی ندارم بزنید باشه.
خیلی تشکر میکنم آقای حاجی ایدری. حالا باز در پایان اگه نکته‌ای دارید ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما از دوستان محترمتون. نه نکته خاصی نیست، اگه شما نکته‌ای دارید من در خدمتم.
خواهش میکنم، انشالله تا گفتگوی دیگر. خدا نگهدار شما.
زنده باشی. خدا نگهدار.
واقعا رادیو اقتصاد داره درد مردم میگه. خب این گرانی های خونه ها یا سری مسائل همش فولاد و آهن و آجر و سیمان و همین که شما شروع کردی از آهن و فولاد بسیار عالیه، ولی دست واسطه ها دلارا همه جا هست، اینجا هم هست. اگه اینها کم بشه واقعا قیمت ها خیلی فهم کنه، واقعا مردم راحت ترن، ولی همه جا واسطه ها همه جا دلارا از کار کنه میگیرن به دست مردم خوان بدن، مشکلات زیاد دارن. این واسطه ها همیشه برای ما مشکلات درست کردن در مورد فولاد، آهن، سیمان، آجر، همه چی. امیدوارم روزی پیش بیاد که دولت آینده بتونه اینا رو کنترل کنه که قیمت های همه چی مثلا مسکن هم کنترل بشه. قرمون شما بسوید.
بله، با ما گفتگو کنید با شماره پیامک های 30036 37 و شماره تلفن 22 65 25 25. بله، گفتگویی که داشتیم با آقای حاجی حیدری و آقای صبحانی از انجمن تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور، ما حالا سعی کردیم که تو این گفتگو چالش های صنعت فولاد رو یک مروری داشته باشیم، وضعیت تولید و مصرف فولاد توی کشور رو که حالا اون چیزی هم که اعلام شد ما بیش از 30 میلیون تن تولید فولاد داریم که حدود 10 میلیون تن، یعنی حدود 30% از فولادی که توی کشور داره تولید میشه توی بخش مسکن داره مصرف میشه. یعنی از این جهت ما وضعیت خوبی تو حوزه تولید فولاد توی کشور داریم و افزایش برنامه‌های ساخت مسکن با تجربه ظرفیت خوبی که ما تو بخش تولید فولاد داریم جای هیچ نگرانی وجود نداره و شرکت‌های تولیدی ما و تولیدکنندگان بزرگ فولاد در کشور توان اینو دارن که بتونن مدیریت بازار رو انجام بدن و اون تقاضایی که ایجاد شده برای بحث ساخت و ساز، حالا چه به صورت پروژه شخصی و پروژه ملی و دولتی رو بتونن تامین بکنن و ما از این ناحیه مشکل انشالله نخواهیم داشت. ولی موضوعی که حالا ما سعی کردیم که حالا یکم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، این مشخصا نقش فولاد توی پروژه ملی و پروژه مثل نهضت ملی مسکن یا حالا قبل‌تر پروژه مسکن ملی که یک حجم زیادی از اون هزینه ساخت رو مسئله فولاد و سیمان و بحث بتون به خودش اختصاص میده، اینجا خیلی مهمه که ما بتونیم با بهره‌وری زنجیره تأمین، یعنی از اون معدن تا مسکن، بتونیم این زنجیره فولاد و تأمین مصالح فولادی و مصالح ساختمانی رو بتونیم با مدیریت یک پارچه از معدن تا مسکن بتونیم این هزینه ها رو کاهش بدیم، و چون این هزینه ها به شدت تاثیرگذار هستش با توجه به تنگنای اقتصادی که وجود داره و کسایی که متقاضی استفاده از پروژه های نهضت ملی مسکن هستن، این میطلبه که ما بتونیم با مدیریت زنجیره تامین و افزایش بهره‌وری توی این زنجیره بتونیم هزینه تمام شده رو برای مصرف کننده نهایی، به خصوص مصرف کننده اون یا متقاضیان پروژه های ملی، بتونیم کاهش بدیم. این امکان پذیر هستش، هم زیر ساختایی که توی صنعت وجود داره و هم منابع و معادن غنی که توی کشور وجود داره، این امکان به ما میده که ما بتونیم با ایجاد یک مدیریت تامین و یک مدیریت یک پارچه زنجیره تامین بتونیم موضوع کاهش هزینه های تمام شده فولاد رو توی کشور شاهد باشیم. ولی مستلزم این هستش که دولت اهتمام لازم رو داشته باشه، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و حالا همونطوری که آقای حاجی دریم گفتن وزارت اقتصاد، حالا به عنوان متولی بورس کالا توی کشور، بتونه تسهیلگری های لازم رو انجام بده که ما بتونیم در آینده شاهد این باشیم که فولاد با قیمت مناسب تری سر پروژه‌های ساختمانی دست مردم برسه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و خدمت یکایک شنوندگان محترم. عرض این هفته بورس نسبت به هفته قبل پاکتی حدوداً یه مقداری کاهش داشت، مضافاً به این که در یک ماه اخیر زمانی که از بورس سیمان رو خریداری میکردن 10% مبلغ کل خرید رو ابتدا هم میپرداختن که این قضیه مورد به 50% افزایش پیدا کرده، 50% از خرید رو میبایستی پرداخت کرد. از طرفی هم عرضه کاهش داشته، تقاضا بیشتر بوده، بحث انرژی هم مدیریت بشه، این عوامل دست به دست هم داده که قیمت سیمان به طور کلی نسبت به ابتدای سال جاری درصد قابل توجهی افزایش داشته. الان در حال حاضر در واحدهای صنفی برای خرده فروشی پاکت کیسه‌ای حدوداً 125,000 تومان بستگی به بعد مسافت و تأمین کننده کارخونه‌ای هست که از کدام شهرستان نیاز داخل تهران رو داره تأمین میکنه. این نکته هم قبلا متذکر شدم، مجدداً هم مضاعف اینو عرض میکنم، مسئله مدیریت انرژی امری هست اجتناب ناپذیر، حتما میبایستی به همین شکل برای تأمین بخش مردمی مدیریت بشه. با توجه به اینکه صنایع سیمانی و آهنی، یعنی مواد کانی غیر فلزی ما برای تولید اون اهمیت بسیار خاصی داره، ولی من خواهشم اینه که این مسئله رو توی سیمان تهران بارها عرض کردم به صورت ویژه و حساس بهش نگاه کنن، زیرا یک مسئله مصرف سیمان در شهر تهران از سایر استان‌ها بیشتره، مضافاً به این که تأمین کننده اصلی شهر تهران خود کارخانه سیمان تهرانه، از سوخت موازی به لحاظ آلودگی هوا در تهران که به صورت ویژه باهاش دارن نگاه میکنن و باید بیان به همین شکل باشه نمیتونه استفاده کنه، در غیر این صورت مجبور میشه متقاضی رو بیاره به تقاضاهای خارج از استان. البته این موضوع در قبل هم در 2 دهه پیش هم بوده که تأمینش با کارخانه های مهم بوده، ولی اختلاف قیمت ها در هزینه حمل و قیمت های کارخونجات به این شکل نبود که الان توی بورس داره عرضه میشه و این منتج به افزایش قیمت بیرویه میشه. اگر سوال دیگه ای هست من در خدمت شما هستم.
بله، ما در برنامه قبلی هم راجع به موضوع مهم سیمان توی صنعت ساختمان صحبت کردیم. صحبتهایی که شنیدی گزیده‌ای از صحبتهای آقای کاظمی رئیس محترم اتحادیه مسائل ساختمانی بودش. بله، در ادامه برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس سعید لطفی، عضو محترم هیئت مدیره و دبیر اتحادیه املاک تهران، تا از آخرین وضعیت بازار مسکن و معاملات انجام شده تو این روزها با خبر بشیم. آقای لطفی، صدای بنده رو دارین شما؟
بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
من هم خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای لطفی بفرمایید، الان وضعیت معاملات بازار مسکن به چه شکلی هستش؟
ببین، فعلا که ما به خاطر اینکه اعتقادات مردم اکثرا هست توی فصل محرم که هست، الان ماه محرم که الان ما هستیم، مقداری تأخیر گذار هست، چون خیلی اعتقاد بر این دارن که توی ما کمتر معامله کنن، یا حالا قبلش یا بعدش این کار رو انجام بدن، و هم فعلا توی قضایی که هست انشاءالله رئیس جمهور جدید بخوام بیان، مردم انتظار این رو دارن که سر و سامانی بخواد پیدا بکنه اقتصادمون. مقداری فعلا دست نگه داشتن و تعداد معاملات زیاد نیست. حالا تو ببینیم انشاءالله خدا چی میخواد.
بعد آقای لطفی، در مورد اجاره ها، حالا شاید خرید فروش اون توضیحاتی که دارین به همین شکل باشه، در مورد اجاره ها امسال نسبت به سال قبل میانگین اطلاع دارین که الان به چه میزان شده افزایش؟
حالا دولت اعلام کردن، حالا اون درصد 25%شون اعلام کردن.
بله،
ولی مقداری بعد ما تحمل کنیم، رو به جلو بریم ببینیم چه جوریه. ولی خب معمولا این وقتی که دولت محترم میاد دخالت میکنه، مقداری بازار به التهاب کشیده میشه خواه نخواه، چون طبق تجربیات سالهای گذشته که اعلام میکردن 25%، خدا کنه که اونجوری نشه. وقتی دولت میاد اعلام میکنه 25%، بعضی جا اصلا رعایت نمیکنن. حالا انشالله که امسال اونطور نشه.
البته اطلاع دارین که توی قانون جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، اگه مالکی بخواد اجاره رو افزایش بده، ممکن مستاجر حتی بپذیره اون افزایش اجاره رو،
ولی
تا 5 سال فرصت داره که از اون مالک شکایت کنه و اون مبالغی که اضافه پرداخت شده رو دریافت بکنه، و حتی خود مالک اندازه 3 برابر اون مبلغ اجاره که تعیین کرده جریمه میشه، و خود دفتر املاک هم که بخواد چنین معاملی رو تنظیم بکنه بالاتر از اون 25%، قطعا خبر دارید که ممکنه که کلا تعلیق بشه و پلم بشه.
اصلا ببین، ما آدرس اشتباه ندیم، خواهش میکنم. ببین، تو سامانه خودنویس من مستاجر شما مالک همدیگر رو پیدا میکنیم و نیازی به مشاوره املاک نداریم، و اگر قرار باشه که قراردادی ثبت بشه، ارتباطی به مشاوره املاک نداره. این آدرس اشتباه از الان ما ندیم. خودشون میتونن مالکین و مستاجرین برن به راه‌های مختلف برن قراردادشون رو ثبت کنن و خیلی کارشون به پیش بره. خود دولت کاری کرده که، یعنی این سامانه کاری کرده که مشاوره املاک تو حداقل تو حوزه اجاره حذف بشن. حالا مدتی زمان خریدن، نمیدونم حالا به هر عنوانی که میتونن اسمشونو بذارن، انجام دادن این کارو. فکر کردن اگر مردم حوزه تو حوزه کمیسیون دادن مشکلاتشون بوده، که اومدن ما رو حذف کردن که انشاءالله مشکلات حل بشه. اشکال نداره، ما که
نه، حالا قطعا که مشاوره املاک حذف شدنی نیستن.
نه با این کارشون حذف کردن دیگه. الان ببینید
خواهندش، فقط چون وقتمون رو به اتمام هستش، حالا ما از همه مشاورین املاک خواهشی که داریم، حالا اتحادیه هم حتما این موضوع دنبال میکنه، که این سقف 25%ی که رعایت شده رو حتما رعایت بکنم، و بیشتر از این رو برای اینکه در آینده با تبعات حقوقی مواجه نشن، بیشتر از این 25% قرارداد رو تنظیم نکنن. حالا به قول شما اگه مالک یا مستاجر به هر روش دیگه خواستن با هم به توافق انجام بدن، دیگه اون دیگه مشمول مشاور املاک نشه اون تخلفات. خیلی ممنونم از شما لطفی، ان شاء الله در گفتگوی دیگر در خدمت شما باشیم. از تمام شنوندگان این برنامه تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
ای ماشین لباسشوی تو رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟